بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از چهره های با عظمت تاریخ انسان و انسانیت وجود مبارک و مقدس ابوذر غفاری رضوان الله تعالی علیه. در زندگی این مرد که از نظر ظاهر امر یک شغل خیلی محدود و معمولی داشت، شغل چوپانی، اون هم نه خیلی وقتی او گسترده، و چوپان زاده هم بود. مسائلی دیده میشه که این مسائل در این مرد چوپان و چوپانزاده اعجاب انگیز. یکی چند مورد از اون مسائل رو بدانیم، برای ما اثر تربیتی داره. من دقیقا نمیدونم از اول تا آخر قرآن مجید پروردگار بزرگ عالم کلمه صدیق رو چند بار استعمال کرده. البته این کلمه رو به صورت جمع، در اون آیه شریفه‌ای که چهار طایفه رو نام میبره که یکی از اون چهار طایفه همین صدیق ها هستن، یک بار استعمال کرده: من النبیین و شهدا و صالحین و صدیقین، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، که ما اگر به آینه همین لغت جمع در این آیه نگاه بکنیم، اشخاصش رو نمیشناسیم کیان، چه در امتهای گذشته چه در این امت، مگر اون افرادی که خارج از این کلمه به وسیله حضرت حق نام برده شده ام در قرآن یا در روایات به توسط انبیا و ائمه. ظاهراً درباره حضرت ادریس این کلمه رو خدا استعمال کرده. او یک مرد صدیقی بود، یا در سوره مبارکه یوسف یک بار این کلمه استعمال شده، و اینکه این لغت چه در قرآن چه در روایات از اون لغاتیه که خیلی کم اومده، به خاطر اینه که مشتریش خیلی کم بوده. اگر کسی بخواد مشتری این حقیقت بشه یا مصداق این حقیقت بشه، همه چیشو باید ظاهر و باطن با وجود مقدس حضرت حق اون هم خالصانه معامله بکنه. این مقام یک مقام خیلی فوق العاده ای. اگه بر قول محور نظر رهبر انقلاب هم در کتاب‌های عرفانیشون بخواییم این کلمه رو مورد بحث قرار بدیم، که دیگه کار خیلی مشکل‌تر میشه. ایشون دوتا کلمه دارن، البته سر این دو کلمه من نمیتونم بگم 1400 سال بحثه، نه، از ابتدایی که یک روحی اصولا در حیات بشر به عنوان روح عرفان الهی، عرفان الهی که ریشش توجه و عنایت خود حضرت حق به عبده، چیزی نیستش که از این مدرسه و اون مدرسه و این کتاب و اون کتاب بشه اخذ کرد. مایه‌ای هم نیستش که ساختنش کار بشر زمینی باشه. حقیقتش هم عبارت از شناخت واقعی حق و اولیاء حق و تسلیم به اون بزرگواران، در حالی که این تسلیم همراه با خلوص باشه. کلاسی به اون صورت نداره که ما دنبالش بگردیم و بریم شرکت بکنیم. کلاسش شناختن امر و نهی اوست، حالا یا امر و نهی که در کتاب آسمانیش منعکسه، یا به وسیله به قول خودش در قرآن مجید مبلغ رسالات الله به مردم میرسه. پیغمبر داره، امام معصوم داره، فقیه جامع و شرائط داره، حد نازلش هم ادای همه واجباتی است که به هم رو میکنه و ترک همه محرماتی است که میخواد طوق لعنتشو به گردنم بندازه. هم حد نازلش، حالا حد متوسطم داره، حد عالی هم داره. مسئله از اون وقتی که یه همچین روحی تجلی کرده در بشر، که در اولین بشری که تجلی کرده حتما یک پیغمبر خدا بوده، و اگر اون پیغمبر رو حضرت آدم بنامیم چنانچه امام صادق علیه السلام دارن، مورد بحث قرار گرفته تا حالا، که اگر کسی 1000 منزل معنوی رو طی بکنه حالا لازم هم نیه اسم این هزار منزل رو بدونه، همون ترک همه محرمات و عمل به تمام مسئولیت هایی که متوجه مکلفه. حالا همیشه هم اینجور نیستش که هر صد مسئولیت متوجه یه نفر باشه، مسئولیت پخش بین مردم، اون مسئولیت هایی که متوجه انسان میشه عمل بکنه، از اون محرمات هم کنارگیری بکنه، منزلا رو طی کرده. و کلمه دیگرشون هم اینه که از حجابهای ظلمانی و نورانی بگذره، معطل چیزی و معطل کسی نشه. وجهه نظر خدا باشه و برای رسیدن به مقام رضایت او انسان در مسیر و در حرکت معطل کسی و معطل چیزی هم نشه. و این یه قدرت فوق العاده میخواد که تو این راهی که آدم داره میره حجابها آدمو نگر ندارن، دل آدمو خوش نکنن، آدمو مغرور نکنن و آدمو متوقف نکنن و آدمو قانع نکنن، یه حالت بس بودن برای آدم درست نکنن که بس. اگه خوندنیه تا روز آمدن ملک الموت بخونم، اگه گوش دادنیه تا همون وقت گوش بده، اگر عمل کردنیه تا همون وقت عمل کنم، اگر ترک کردنیه تا همون وقت ترک بکنم، هیچی مانع هم نشه. چرا که در این مسیر هرچی مانع من بشه در همون لحظه عملی شدن من دوچار پلیدی فسق میشه. آیات قرآن مجید هم در این امر خیلی ظاهر. حالا یا آیشو برو نمونه براتون قرائت بکنم. در سوره مبارکه توبه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و مساکن ترضونها و تجارتون تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. کی نگرد داشت؟ اونی که نگرد داشته تو رو آلوده به فسقت کرد. حالا که آلوده به فسق شدی، یعنی موندی، خدا روی خود را از تو برگرده. والله لا یهدی القوم الفاسقین. من در یه چنین حالتی دیگه نظر عنایت به تو ندارم. قل انما اعظكم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا تا کجا؟ حتی اتاک الیقین. تا وقتی که با چشمت آثار بعد مرگو ببینی، در هیچ نقطه ای هم تا مرگ نرسیده جای توقف نیستش. من 10 بار رفتم جبهه دیگه من بستمه، این فسق. پدرم میگه نه، منم میگم نه، این فسق. مادرم میگه نه، منم میگم نه، این فسق. زن و بچه‌ام میگن نه، منم میگم نه، این فسق. هوای اون مغازم نمیذاره من دوباره برم، این فسق. هوای خونم نمیذاره من برم. اینا نباید مانع انسان بشه. اگر مانع انسان بشه اون وقت دلیل بر کوچیکی انسانم هست، که انسان خیلی مثل این که خودشو محدود کرده به همین حد بسیار بسیار ناچیز و بیارزش. نقل میکنن میگن حضرت سیدالشهدا علیه السلام به عمر سعد نصیحت کردن که دست از این مسیر بردار. گفت یه خونه دارم کوفه که روکاری این خونه رو سنگ قرمز کرد، اینقدر به این خونه علاقه دارم یا ابن رسول الله که اگر توبه کنم و دست بردارم میترسم بیریزن مامورین و عبیدالله اون خونم رو خراب بکنم. من آرزو دارم که خلاصه دوباره به شهر کوفه برگردم و تو اون خونه یه عیش و نوشی داشته باشم. وجهه همت باید او باشه و در این مسیرم هیچی نباید جلودار آدم باشه، هیچی نباید مانع آدم باشه. در یه چنین حالتی هر کی قرار گرفت میشه صدیق. عبور از خیلی پولا لازمه تا به این مصداق، به این حقیقت آدم مصداق بشه. گذشت از خیلی چیزا لازمه تا آدم مصداق این حقیقت بشه و این کلمه رو درباره این مرد بزرگ الهی، رهبر عظیم الشأن اسلام، نبی اکرم استعمال کردم. شما حالا ببینید ایشون از نظر روحی و اتصال و شدت اتصال به وجود مقدس پروردگار بزرگ عالم در چه مقامی قرار داشت. این یک مقام از مقامات این انسان با کرامت. بارها اتفاق افتاد که امین وحی به وجود مقدس رسول گرامی اسلام عرض داشت یا رسول الله، خداوند عالم می فرماید به 4 نفر سلام منو برسن: علی ابن ابی طالب، سلمان، مقدار، ابوذر. همیشه که جبرئیل این سلام خدا رو می آورد این 4 نفر رو اسم به قول شما اینا یه تیم 4 نفره بودن که سر تیمشون هم امیرالمؤمنین بود. اینا دیگه از همه چی برای خدا گذشته بودن، زنده بودن برای خدا و از دنیا هم رفتن برای خدا، هر کاری هم کردن برای خدا کردن. از همه شون هم در این عالم آثار هست. همین شیعیان جنوب لبنان و سوریه که 1400 سال در اونجا زندگی میکنن و در بینشون هزاران فقیه، هزاران متکلم، هزاران شاعر اسلامی، هزاران گوینده، میلیون ها عبد خدا به وجود آمد، از محصولات ایام تبعید ابوذر غفاری هستند. یعنی نور خدا در لبنان و در سوریه ریشه در وجود مقدس ابوذر غفاری داره. او بود که در ایام تبعیدش در اونجا صراط مستقیم الهی رو تبلیغ کرد و یه عده‌ای گرایش به راه خدا پیدا کردن. همونا در این 1400 سال زاد و ولد کردن و از زاد و ولدشون هزاران عالم و هزاران کتاب علمی به وجود. ما در بین اونها کم شخصیت نداریم. پدر وجود مقدس شیخ بهایی از همون ریشه، شهید اول و شهید ثانی از همون ریشه ها هستند. صاحب وسائل و شیعه شیخ هور را آمولی از همون ریشه است و از همون تیر است. در این اواخر مرحوم سید شرف الدین که او را لقب داده بودند به مسلم کبیر از اون ریشه است. مرحوم حاج سید محسن امین جبل آمولی از همون ریشه است. این خانواده با عظمت صدر که در بینشون چه شخصیت های عظیمی مثل مرحوم سید اسماعیل صدر، سید صدرالدین صدر و مرحوم آیت الله العظمای صدر و شخصیت های دیگه مثل مرحوم شهید سید محمد باقر صدر وجود داشت، از همون تیرن. کل اینا بر میخورن به ابوذر غفاری. یعنی همه اینا در حقیقت ساخت اونه. او تبدیل شده بود در روی زمین این چوپانزاده به رحمت واسعه الهیه و این رحمت همینطوری موجش ادامه داره. و چه خوب آدم واقعا خودش رو تبدیل به رحمت خدا بکنه. برای این راه و برای عاشقان این راه مزاحم نباشه و هر مزاحمی رو هم میبینه از سر راه برداره. رحمت اینه معنیش. رحما بینهم اشداء علی الکفار باید باشه انسان. برای راه و برای سالکین راه تمام رحمت باشه و برای مزاحمین راه هم سد باشه و بردارنده مزاحم باشه. اون وقت این مقامشو اگر کسی بخواد شرح بده امکان نداره براش. همین مقام رحمت بودنش و سودی که برای راه خدا این چوپانزاده داشت و برای عباد خدا. واقعا او از مصادیق اون آیه شریفه سوره مبارکه ابراهیمه که پروردگار فرمود ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. یه مقام دیگر این مرد مقام استقامتش. استقامت همیشه در برابر حوادثه، در مقابل آرامی ها و آسانی ها و خوشی ها و لذت ها و راحتی ها احتیاج به استقامت نیست، اونجا جای استقامت. اون استقامت واقعی جاش در برابر حوادث و مصائب. و این مرد از اوناییه که راحت میشه گفت چهره مبارک او برای تاریخ بشر درس استقامت در مقابل حوادثه. چه حوادثی؟ حوادثی که به دین هجوم کرده و این انسان با استقامتش حادثه هجوم آوره به دین رو ایستاد تا بشگنه تا شجره دین بمانه و ایستاد و شجره دین رو به ایستادن تضمین کرد. مگه میشه حالا در یه جلسه شرح حوادث اون زمان رو گفت؟ طوفان‌ها بعد مرگ پیغمبر برپا شد که قوی‌ترین کوههای عنصری عالم در مقابل اون طوفان‌ها والله استعداد ایستادن نداشت، ولی اینا ایستادن. چه طوفان‌های عظیم! به نظر میرسه که اگر جمعیت بعد مرگ پیغمبر در بین مسلمین 100 میلیون نفر بود، که معلومی حالا زمان مرگ پیغمبر کل مسلمان‌ها به 500,000 نفر هم میرسید، اگه 100 میلیون نفر بود اون طوفان‌ها هر 100 میلیون نفر رو به باد میداد، مونده ها انگوش شمار بودن. چنانچه حضرت رضا در یه نامه نوشتن بعد مرگ پیغمبر اونایی که سالم موندن در مقابل اون حادثه ها 12 نفر بیشتر نمی شدن. امروز رو نگاه نکنید که جمعیت زیاده و 98% میرن به جمهوری اسلامی رای میدن و پاشوای میستن. بعد مرگ پیغمبر 98% به کفر و شرک رای مثبت دادن. 2% فقط موندن که این 2% هم در مقابل اون همه هجوم ایستادن که دین به خطر نیفته. آخه اگه 40 میلیون نفر وایسیم بار هجوم خطر تقسیم رو 40 میلیون نفر میشه، اما اگه 2 نفر بخوان وایسن، 10 نفر بخوان وایسن، 4 نفر بخوان وایسن، خب شما سنگینی این هجوم رو 4 نفر حساب کن که چه خواهد کرد. مثل جبهه میمونه. یه وقت یه تیپی از عراق به شما حمله میکنه، 2 گردان در مقابلش وای میسته. خب هجوم این تیپ رو 2 گردان تو عملیات خودشون تقسیم میکنن، برای تک تک اونها اونقدر اون حمله سنگین نیست، اما یه وقت یه جایی رو به بچه ها دادن اینا 10 نفر و یه گردان عراقی با تمام تجهیزات میخواد اینجا رو سوراخ کنه بیاد تو، و اگرم بیاد زحمات مثلا 2 ساله خیلی از مجروحین و شهدا و رزمندگان به باد میره. این 10 نفر میخوان در مقابل یه گردان استقامت بکنن. خب الان فشار گردان از دشمن رو 10 نفر، این غیر فشار یه تیب رو 2 گردان. و ابوذر از اون افرادی بود که گرده او بعد از مرگ پیغمبر تا زمانی که در ربضه از دنیا رفت از ده قسمت فشار طوفان‌ها چهار قسمتش رو ایشون به تنهایی تحمل کرد. این کار کمی نبوده. ما یه چیزی میگیم یه چیزی میشیم. یه وقت چهار نفر میشیم میخوایم به شیش تا تانک حمله بکنیم، تقسیم میکنیم، میگیم دوتامون از پشت تانک ها در آیم، بپریم بالا، درشو وا کنیم، نارنجک بندازیم، سه تاشو اینجوری آب بین میبریم، یکی تونم پشت سر هم RPG بزنیم، یکی دوتاش هم اونجوری آب بین میبریم، باقی مونده هم هرچی باشه یکی دوتا بر میگرده و در میره و یه مقدار فشار میبره. اما یه وقت شهر خونین شهر و جادش رو یه بچه 13 ساله میخواد ببنده در مقابل هجوم تانک، او باید چقدر فشار تحمل کنه؟ و ابوذر از این قبیل افراد که سنگین ترین و سخت ترین حوادث رو تحمل کرد. همه نوع حادثه رو، حوادث سیاسی، حوادث اجتماعی، حوادث بدنی، مصائب، سختی ها، مشقت ها، رنج ها، البته سردمداران شرک حاضر بودن که در سخت ترین شرایط زندگی ابوذر که آب خوردن خالی به سختی گیرش می اومد 3000 دینار طلا به او بدن و او فشارشو از روی کفر برداره و دستشو از روی این سد، از روی این حرکت شرکامیز برداره، بره کنار، اینا تو اون جادهی که میخوان راحت حرکتشونو ادامه بدن تا ریشه فرهنگ خدا رو بکنن. ولی در این که شب گرسنه بود و رنگ زن و بچهش از گرسنگی زرد شده بود، با کمال آقایی 3000 دینار طلا رو پس داد و به اون آورنده گفت به اربابت بگو من با داشتن سرمایه مثل امیرالمؤمنین احتیاجی به این حرفا ندارم. مقاومت او جانانه بود، عاشقانه بود، کریمانه بود، ایستاد تا جایی که دخترش میگه اون روز برادرم زر که سنش 19 سال بود از گرسنگی و تشنگی در تبعیدگاه رو دامن بابای پیرمردم جان داد. من با پدرم هیچی نداشتیم، گرسنه بود، تو تایمون یه قبری کندیم، این بچه رو دفن کردیم. بابام تونست تا فرد صبح مقاومت بیاره. فرد صبح به من گفت دخترم بلند شو تو این بیابان بگرد ببین علف خشکی چیز قابل خوردنی پیدا میکنی برای من دید. رفتم گشتم اومدم به بابام گفتم هیچی پیدا نمیشه. رنگش فریده بود، در حال مرگ بود، دیدم لبهای مبارک بابام حرکت میکن، گوشم رو نزدیک بردم، توش میگفت علیه السلام، علیه السلام، منه السلام، له السلام. گفتم بابا با کی داری حرف میزن؟ گفت عزیز دلم ملک الموت اومد به من میگه ابوذر خدا به من فرموده قبل از این که جان بنده منو به مهمانی حریم من بیاری اول سلام منو به او بره. مهمون که وارد خونه میشه باید سلام کنه، یا صاحبخونه باید به مهمون سلام کنه، همه جا داره وارد باید سلام کنه. مهمون وقتی وارد میشه باید به صاحبخونه سلام بکنه، اما اینجا مهمون انقدر حدش بالا بود که صاحبخونه به مهمون سلام کرد. امام صادق او رو تعریف میکنه، میگه میدونید ابوذر کی بود؟ تو روضه کافی نقل میکنه کلیلی، اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. او علم اندوز بود و متفکر، یعنی میشه گفت تمام آیات لقوم یعقلون و لقوم یتفکرون یه مصداق اعظم عملیش ابوذر غفاری بوده. از این نوع آیه نزدیک به هزار آیه داریم و ابوذر در هر هزار آیه شرکت عملی داره. و حرفم رو در یک کلمه خلاصه کنم، او با تمام وجود با خدا معامله کرد، هیچ مانعی هم در این عالم او رو از حرکت در این معامله باز نداشت. بحث تمام. شما ممکنه سوال بکنید در جلسه شهید چه مناسبت بحث از ابوذر؟ جواب باید بدم که این شهید بزرگوار با کرامت علی خرمده تو بچه ها تو خانوادهش ابوذر خانواده و بچه ها بود. من او رو اینطور می دیدم، من 5 سال بود با او مربوط بود، کرارن او رو جبهه دیده بود، کرارن او رو سر کارش در چادر اطلاعات و عملیات دیده بودم. یه آدمی که باید گفت خدا دل هزار تا شیر رو در آورده بود، یه جا قاطی کرده بود تو سینه این آدم گذاشته بود. از ساعت 8 شب تو تاریکی تو این همه موانع بلند شد بره تا نزدیک عراقی ها برای پیدا کردن جاده برای پیشرفت بچه ها، و گاهی 3 ماه تو این نیمه های شب تو این بیابون های تاریک، شبایی که باید اصلا ماه نباشه، بره برای اطلاعات و عملیات. یعنی 5 سال علی هر شب بره، هیچ امید برگشتن و زنده موندن هم در این 5 سال نداشته باشه. آخه یه کسی میره ولی امید به این نداره که کشته میشه، یه میرم پیروز میشم. اما این اطلاعات عملیاتی که اینا داشتن یه مرحله‌ای بود که نه، احتمالش خیلی ضعیف بود آدم بره یا زنده برگرده یا اسیر نشه یا لطوفار نشه. بره بچه ها رو ببره، تعلیم بده، یاد بده، نیرو برای قرآن درست بکنه، خیلی کم تهران بیاد، با عجلم برگرده. گاهی هم تو جبهه مخصوصا این مرتبه از غرب شب عیدی بیاد از لشگر مرخصی بگیره به عنوان تهران وقت به جای جاده تهران بره ورای جاده جنوب و بره فا و بره به جنگ و برگرده دو مرتبه غرب و باز بره ورای اطلاعات و عملیات. خسته نشه، کسل نشه، به قول شما نبره، حوادث درش اثر نذاره، مصائب درش اثر نذاره، حوادث درش اثر نذاره، مصائب درش اثر نذاره، طوفان‌ها درش اثر نذاره. هر وقتم میدیدینش حتی در تهران جدی میشه گفت تمام اون لباسی که به هیکلش بود مساویه با همون لباسی بود که به هیکل ابوذر دفاعی. با مای 2000 تومن، 2200 تومن، حد اکثر 2400 تومن قناعت بکنه، اونم یه مقدار این حقوقشو بره کتاب بخره، علمشو اضافه کنه، یه مقداریشو گاهی ببره تو دامن مادرش بذاره بهش بگه دعا کن، یه مقداریشو ببره در این خونه اون خونه آبرودار مستحب. گاهی هم که میومد خونه ما میگفت کار خیر چی هست؟ من که بهش جواب نمیدادم که با 2200 تومن اونم یه آدمی که چی آدم بروش، خودش اصل وجودش منبع خیر بود، منبع کرامت بود، اون قیافه و اون حال و جدی ابوذروار زندگی میکرد. این 30 شب مارمزون که میومد زیبا، من خودم یادم نمیاد رو فرش نشسته باشه، اکثرا میومد یه جا که زمین باشه، یه زمین خالی رو پیدا میکرد و میشست و یه ساعت و نیم گوش میداد و گاهی هم آخر جلسه بعد از اون همه گریه برمیگشت به بغل دستیش میگفت حالیم نشد، از بس حالیش میشد میگفت حالیم نشد. تو پیام امروز امام به سمینار جدید از این مردان بزرگ الهی تعبیر به عارف شده بود، حقم همینه، والله قسم پیران درجه که طریقت خانقاهی هست لغت عارف رو نمیدونن یعنی چی، نه این که چشیده باشن، اصل لغت رو نمیدونن یعنی چی. سیبیل که عرفان نیست، علی علی گفتن که عرفان نیست، عرفان یعنی امر خدا رو عاشقانه عمل کردن و از محرمات خدا کناره گیری کردن، یه عرفان. عرفان اینه که آدم در خدا آب بشه، نه اینکه این مرتب لپش گل بندازه تو این خانقاه ها و تو این خوشگذرونی ها. شما عشق 6 سال قبل علی رو نگاه بکنید، به نظرتون میاد که این باید کجا می بود با این قیافه و دنبال کیا می بود و کیا باید دنبالش می بود؟ من یه مقدار واضح‌تر حرف بزنم، عکس 6 سال پیششو نگاه بکنید، اگه یه شب این بچه میخواست کنار دریا پیاده را بره و آزادم بود کنار دریا، تو اون 2 ساعت را رفتنش 50 تا زن و دختر او رو رها می کردن. اما بعد 5 سال این همه جبه رفتن، گرسنگی خوردن، تشنگی کشیدن، تو بیابونا گم شدن، برای خدا پیاده رفتن، آبش کرده بود. 22-23 سال بیشتر شاید از عمرش رد نشده بود، اما 50 ساله نشون میداد. 5 سال 50 سال زحمت، تمام اون آثاری که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میگه در عاشقان خداست، همه در این علی بود. من برای کمتر شهیدی اینجور حرف زدم، یا زیاد باهاشون مربوط نبودم و نمیشناختمشون، یا خیلی هاشون این نبودن. خوش به حالش، واقعا مجاهد بود، واقعا عارف بود، واقعا سعید بود، واقعا هادی بود، واقعا مزاحم اهل منکر بود، واقعا رحمت برای مردم مؤمن بود. من میتونم به جرأت بگم به گردن تک تکتون چه بشناسینش چه نشناسینش حق معنوی داره، او برای دین شما و برای ناموس شما آب شد در خدا. همین از قول او میگم. حالی داشت با خدا، بی خودم نبود که نوشته بود اگه بشه جنازه منو تا شب جمعه نگر داری، کنار جنازه من نصف شب همه دعای کمیلو بخونی، تا من یه بارم بعد رفتنم یارب یارب رو بشنوم، بعد منو دفنم بکن. بی خود نبود که تو وصیت نامش نوشته بود حسین عزیز من به انتظارتم. به همه اونایی هم که نوشته بود رسید، باید هم میرسید. من به برادراش گفتم، گفتم اگر علی شهید نمیشد من یه مقدار نسبت به اسلام دل سرد میشدم، برای اینکه مزد یه همچین آدمی حتما شهادت بود. عارف بود، قیافه خیلی شکسته بود، موهاش ریخته بود، اما من عجیب عشق به او داشتم. هیچ وقتم بهش اظهار نکردم، نمیخواستم اظهار عشقم مزاحمش بشه. گاهی هم با بچه ها خیلی سنگین رفتار میکنم، شاید هم دلخور بشن، دلگیر بشن، جواب سلام معمولی میدم، برخوردم یه مقدار شاید بوی تکبرم بده، علت داره برای اینکه دلم نمیخواد مزاحم بچه ها بشن. من به او عشق میورزیدم اما اظهار نمیکردم. او به خدا عشق می‌ورزد. من متن وصیت‌نامه‌ش رو بخوام براتون بخونم و بگم طولانیه، ولی همش محصول همین غزله که براتون می‌خونم. دوستان عیب کنم که چرا دل به تو بستم مولا جون، باید اول چنین خوب چرایی عشق و درویشیم انگو نمایی و ملامت همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. صبرت على عذابه فكيف أصبر على فراقه گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم چه غم از دل برود چون تو بیایی گر بیایی دهم جان ور نیایی کشدم من که میرم از این دام چه بیایی چه نیایی هم شما و چند برابر شما جمع شدی گفتید یه رزمنده یه ظاهر یه شهید عارف یه مؤمن دل سوخته از دنیا رفت چه احترامی کردید امروزم در این مجلس شرکت کردید ای کاش بغدادم بودید کنار زندان که نگذارید چهار همه بدن حجت خدا رو روی تخت بار بیم داد و باز استقباب جنوی جناد فریاد بزنم هوازا امام الرفضایت جگر گوشه زهرا رو نتونن هم کنن تخت پاره رو زمین بگذارن عبا رو از روی بدن بردارن ببینن هنوز زنجیرهای زندانیان به بدن موسی بن جعفر مانده
در کشور